که نمیش داشت و امروز تشریح میکنم از اینکه بعد جوهری را تشریح کردند که جسم بعدی است جوهری و بعد از اینکه ماده و هیولا و اولا را اثبات کردند با دو برهان و در نتیجه جسم مرکب از ماده و صورت شد فرمودند به اینکه انفکاک ماده از صورت ممکن نیست، گرچه ماده در خارج موجود است ولی به طور صورت یافت نمی شود و همچنین گرچه صورت در خارج موجود است ولی بدون ماده یافت نخواهد شد. پس ماده موجود، صورت موجود، پیوند و ارتباط این دو هم قطعی و یقین. اونجا در مسئله پیوند و علاقه دو راه وجود دارد، یکی اینکه احد الامرین علت دیگری باشد و دیگر اینکه کلاهما معلول امر ثالث باشد. اگر چنون چه احدهما علت دیگری نشد یا کلاهما معلول ثالث نشدند، پیوندی بین اینها برقرار نخواهد بود. این هم یک مطلب. در بررسی این دو امر نتیجه گرفتن به اینکه اونی که میتواند به عنوان عامل ارتباط این دو را به هم مرتبط کند به پیوند بدهد اینه که احدهما علت دیگری باشد، کلاهما معلول ثالث باشد و هیچ پیوند علیت بین خودشون نباشد، این بی‌محذور نیست چون که گذشتیم. حالا که باید پیوندشون از این راه باشد که احدهما علت و الاخر معلول، این علیت چه علیتی است؟ یک و اون علت کدام است؟ این دو. پس فل بحثو فی امرین، یکی این که اونی که علت است کدام است و دیگری که معلول است کدام است، یکی این که علیتی که در اینجا مطرح است چه نحو علیت خواهد بود، علت تام است، علت ناقص است، علت غریب است، علت بعید است چیز. برای اینکه روشن کنن اونی که علت است صورت است نه ماده و نحوه علیت هم ضمناً مشخص خواهد بود که به نحوه شرکت در علیت است و مانند آن، دو مطلب رو طرح میکنن. یکی این که ماده ممکن نیست علت صورت باشد، دیگر اینکه اگر صورت بخواهد علت ماده باشد محذوری ندارد. یعنی بعد از اینکه اثبات کردن بین ماده و صورت حتما باید پیوند باشد و بعد از اثبات این امر که پیوندم به این نحو است که یکی علت باشد دون دیگری، و دو مطلب باید محل بحث باشد، یک مطلب آن که اونی که علت است کدام است، اونی که معلول است کدام، مطلب دیگری که نحوه علیت آیا غریب است یا بعید، تام است یا ناقص، باید تشریح بشه. برای اینکه این دو مطلب رو تبیین کنم میفرمان به اینکه ما باید بررسی کنیم ببینیم که اگر ماده علت باشد چه معذوری دارد و اگر علت صورت علت باشد چه اشکالی در بین است. لذا بحث را در دو مقام خلاصه میکنن از اون به بعد. یکی اینکه اگر ماده بخواهد علت باشد اشکالاتی دارد، دیگر اینکه اگر صورت بخواهد علت ماده باشد معذوری ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والامر یتقرر فی آخره علی ان یکون احدهما معلولا والآخر علتا. یعنی نتیجه بحث این شد که پیوندی که بین ماده و صورت است به این طرح خواهد بود که سلام دارم احدهما علت والآخر معلول باشه. فلننظر الان ایهما ینبغی ان یکون الا منهما. امر اول که کدام یک از این دو میتوانن علت باشن. فاما الماده فلا یجوز ان یکون هی الا لوجود الصوره. ماده نمیتواند علت وجود صورت باشد به چند دلیل. یک، اما اولا فلان الماده انما هی مادتون لان لها قوت القبول والاستعداد. ماده را ماده میگویند چون پذیراست و قوه قبول و استعداد و پذیرش درش هست. پس ماده کاری ندارد جز پذیرش. این صغرا فلان الماده انما هی مادتون لان لها قوت القبول والاستعداد. این صغرا کبرا والمستعدو بما و مستعدون لا یکونو سببن لوجود ما و مستعدن له. پذیرا از اون نظر که پذیراست علت مستعدره نخواهد بود، بلی که این منتظر است که او رو دریابه، هرگز بخشنده و موتی او نخواهد شد. چون این کبرات هم است پس ماده به ماهی ماده نمیتواند علت فاعلی باشد، اونم نتیجه لأن للمادت قوت القبول و الاستعداد. یک مقدمه. و المستعدو به ماه و مستعدون لا یکون سببا لوجود ماه و مستعدون له. این دو بنابراین ماده به ماهی ماده سبب فاعلی نمیتواند باشد، این نتیجه. دلیل دیگر قیاس استثنایی. ولو کان سببا لوجب ان یوجد ذلک دائما له. از راه قیاس استثنایی، اگر ماده به ماهی ماده و مستعد به ماه و مستعد علت فاعلی مستعد له می بود، چون این ذات هست اون معلولش هم باید. اگر این ماده به ماهی ماده مستعد به ماه و مستعد علت فاعلی باشد باید مستعد له حتما باشد. اگر مستعد له حتما باید باشد به دائمی باید باشد، برای اینکه این ذات علت است او دیگه مستعد نخواهد بود، برای اینکه او واجد است. وقتی که دارد که استعداد نیست، استعداد مال زمان نداشتن است. اگر این همه مستعد ولی وقتی که درخت شد دیگر نمیگن مستعد درخت شدن هست که. این قیاس قیاس استثنایی است. ولو کان این مستعد سببا برای مستعد له لوجب ان یوجد اون مستعد له برای مستعد دائما. اگر این چنین شد دیگر او استعداد نخواهد داشت، من غیر استعداد دیگر مستعد نخواهد بود. ولیکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. این دو قیاس در دلیل اول. و اما ثانیاً دلیل دوم که ماده نمیتواند علت فاعلی باشد، فانه من المستحیل ان یکون ذات شیء سببا لشیء بالفعل و هو بعد بالقوه. در نظام علی ثابت شد که اگر یک شیء خودش در حد قوه است، نمیتواند علت یک چیزی باشد که در حد فعلیت است. الف که یک موجودی است بالقوه، علت با باشد که با یک امری است بالفعل. این حسه که خود شجری است بالقوه، علت ثمره بالفعل باشد. یعنی این میوه که بالفعل میوه است، معلول حسی باشد که حسه بالقوه شجره است. این ممکن نیست. فانه من المستحیل ان یکون ذات الالف سببا لذات البایی که اون با بالفعل است، در حالی که وهوه خود اون الف بعدو هنوز بالقوه. اگر یک شیئی هنوز بالقوه است، نمیتواند علت چیزی باشد که او بالفعل است. بل یجب ان یکون ذات اون سبب قد صار بالفعل ثم صار سببا لشیء آخر. خودش باید موجود بالفعل بشود تا سبب باشد برای شیء دیگر. اگر الف موجود بالفعل شد، میتواند علت با باشد، ولی اگر الف یه موجودیست بالقوه، نمیتواند علت یک امر بالفعل باشد. این نه برای آن است که اون بالفعل مستعدله هست و این مستعد نه، خواه مستعدله این باشد خواه نباشد، اشکال سلاحده که یک امر بالقوه نمیتواند علت یک امر بالفعل باشد. چون علت باید مقدم باشد بر معلول و اینجا هیچ نحو تقدمی قوه بر اون فعلیت نداره. بل یجب ان یکون ذات و سبب قد صار بالفعل ثم صار سببا لشیء آخر. و هرگز نمیتواند بالقوه مقدم باشد، سوا اون کان حازت تقدمو بالزمان او بالذات. خودش نمیتواند بالقوه مقدم باشد بر بالفعل، بلکه خود باید به فعلیت برسد تا سبب باشد برای موجود بالفعل دیگر.
این به زمان هم یعنی تعدد زمانی
نمیتواند داشته باشه.
چطور ما به تعدد زمانی برسد؟ به سوال چیزی که
به اون اصلی بسید ماده تعدد زمانی ندارد. اون فعلیتی است که ماده ثانیه است، تقدم زمانی دارد برای ماده دیگر. سوال
نامی که
چون الان ماده به وسیله اون صورت قبلی به فعلیت رسیده، بنابراین هر حکمی که ما به ماده میدیم، میگویم این مقدم است، این مؤثر است، این وصف به حال متعلق مبسوط در حقیقت. اون تقدم مال اون فعلیت است، الا ماده به ماهی ماده صرف پذیرش به استعداد.
در هر حال امکان اون صورت نوعیه که الان هست که این صورت نوعیه قرار اضافه بشه به جسمی یه جسمی دیگه، چون امکانش هست هم برای این قبرش اصطلاح تقدم زمانی داره بر خودش بگرد اینجا نیست دیگه.
یعنی یک فعلیتی بر فعلیتی دیگری تقدم زمانی داره.
فعلیت که فعلیتش در پرتوب صورت قبلی است، این صورت بعدی امکانش قبلا هست، بنابراین امکانش تقدم داره بر فعلیت خودش.
امکان صفت اون فعلیت قبلی است، اون فعلیت قبلی تقدم زمانی دارد بر فعلیت بعدی. مثلا میگوییم این حسه مقدم است بر شجر زمانه، استعداد حسه درخت شدن بر درخت شدن زمانه مقدم است. این استعداد به این صورت حبی و هستی بودن تکیه میکنه.
این همه
صورت جسمی بر چیز تقدم زمانی نداره، چون جسم وحده او بدون صورت نوعی یافت نمیشه.
این حال که باز امکانش هست، یعنی چون امکانش هست این بر صورت جسمی اضافه میشه به ماده.
امکان
استعداد ماده امکان صورت جسمی برن به دیمان صورت نوعی،
بله اونجاست که در ماده اولا امکانش دیگه نیست، این شین در اونجا مطرح نیست. ماده اولا فقط امکان است، حامل امکان مطلق است، بنابراین نسبتش به همه آینده علی سواست. او نمیتواند نسبت به چیزی تقدم زمانی داشته باشه. و اگر به تقدم زمانی مطرح است که میگویم این زمان مقدم است، در اثر یه فعلیتی است که بنا ماده ثانیه خواهد بود که اون در حقیقت مقدم است بر یک فعلیت آینده، و الا ماده به ماهی ماده نمیتواند تقدم زمانی داشته باشد، نمیتواند تقدم ذاتی. و اگر چیزی خاص سبب بشود، این یا لااقل تقدم زمانی باید داشته باشد یا تقدم ذاتی. اگر چیزی بخواد سبب باشد و ماده هیچ کدام از دو تقدم را ندارد، پس سبب نیست. هیولای اولا محل بحث است البته، نه ماده ثانیه. سوا اون کان حاضر تقدم و به زمان او به ذات. تقدم به زمان معناش روشن است، تقدم به ذات یعنی که اعنی ولو لم یکن البته موجودن الا و هوه سببان به ثانی و الا ان یقوم به ثانی به ذات. من تقدم ذاتی اینه که او یافت نمی شود مگر سببا، او یافت نمی شود الا ان یقوم به ثانی، نه اینکه در یک زمان یافت می شود و دومی نیست و در زمان بعد دومی به او قیام می کند، نه این چنین نیست. اگر گفتیم الف تقدم ذاتی دارد بر با، معناش اینه که اعنی ولو لم یکن البته این الف موجودن الا و ها به سببان للبا. اگه تقدم زمان داشته باشد، یعنی در یک زمان موجود هست و سبب نیست، در زمان بعد سبب می شود برای با، چون اگه در زمان اول سبب باشد انفکار که ما سبب از سبب لازم میاد، پس در زمان اول موجود هست بلا سببیت، بعدن می شود سبب. این تقدم زمانی دارد. و اما تقدم ذاتی این دو قید را دارد که در حقیقت به یک اصل برمیگردد. لو لم یکن، اعنی فرمودن سوا اون کان حاضر تقدم و به زمان، که معنی تقدم زمان روشن است، او به ذات. تقدم ذاتی چیه؟ اعنی ولو لم یکن البته موجودن الا و هو سببان لسانی و الا ان یقوم به ثانی به ذات. معنی تقدم ذاتی اینه که اولی موجود نیست مگر اینکه سبب است، اولی موجود نیست الا ان یقوم به ثانی، دوم او تکیه میکند. این معنی تقدم ذاتی است. و لذالک یکون متقدما به ذات، چون معنی تقدم ذاتی این است که لا یوجد الا به سبب، لا یوجد الا ان یقوم به ثانی، میگویند تقدم ذاتی داره. علی ای حال چیزی که بالقوه است نمیتواند تقدم ذاتی یا زمانی داشته باشد بر چیزی که بالفعل است. و سوا اون کان ما هو سبب له یقال مفارقن ذاته، چیزی که بالقوه است نمیتواند سبب چیزی باشد که بالفعل است، خواه این سبب و مسبب مقارن هم باشن، مثل صورتی که مقرون با ماده است، یا نه مفارق باشن که این ماده سبب باشد برای یه عامل شیء خارج و امر مفارق و جدا. علی ای حال اگر الف موجودی شد بالقوه، نمیتواند علت بای باشد که با موجودون بالفعل، خواه این با مقارن او باشد مثل صورت یا قرین ماده است، یا مفارق او باشد مثل یک بایی که جدای از الف موجود است. و سوا اون کان اون مسببی که و این شی سبب له یقارن ذات سبب را کما در صورت ماده او یکون مفارقن ذاته. مگر در تسبیب یقیس فرض می شود می فرمه آری گاهی ممکن مسبب مقرون سبب باشد مثل صورت ماده، گاهی جدایی از هم می شود. فانهو هم عقلن یجوز ان یکون بعض و اسباب وجود شی انما یکون و انهو وجود شیء که یکون و مقارنن لذاته، مثل سبب و مسبب لوازم ذات وجودی که مقارن با اون ذات است وجودن و ماننده. قسم دوم و بعض و اسباب وجود شیء انما یکون و انهو وجود شیء مباین لذاته، مثل یک امری که در غیر اثر میگذاره. دارویی که سبب درمان یک شخص می شود که این سبب است برای صحت یک شخص موجود خارج، که اون صحت جدای از این داروست. مثلا
روتین چون فرمایید یا چی بود علیت که این علیت که اون صورت نداره.
خب الان چون اصل سببیت است خواسته به ناقص،
بله اگر علیت تام باشه و علیت حقیقی باشه میشه از
مباینه از ذات باشه. بینونت که باید داشته باشه، حالا یا بینونت وصفی یا بینونت ازلی. یه وقت هست که قرین هم هست مثل لوازم ذات، یه وقت هست نه جدای از ذات است، شیء در خارج اثر میگذارد. میفرمون میکه عقلن هر دو قسم یجوز و یون که این یک فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا، که دو قسم تأثیر ممکن است. ثم البحث جستجو و کاوش هم یوجب وجود القسمین جميعا. چه فهمم که می‌کنیم می‌بینیم دو نه سبب داریم. خب چون سبب باید بر مسبب مقدم باشد و بالقوه نمیتواند بر بالفعل مقدم باشد، پس ماده که بالقوه است نمیتواند علت صورت باشد که صورت موجود و بالفعل. فإن کانت المادة سببا للصورة فیجب ان یکون للمادة ذات بالفعل اقدم من الصورة، چون سبب باید ذاتن مقدم بر مسبب باشد. اگر ماده بخواهد سبب صورت باشد باید ذاتن مقدم بر صورت باشد. فإن کانت المادة سببا للصورة فیجب ان یکون للمادة ذات بالفعل اقدم من الصورة. وقد منعنا هذا را منعن، گفتیم ماده نمیتواند تقدم ذاتی بر صورت داشته باشد. این من مبنایش این نیست، من ان که لیسه بناؤه علا ان ذاته لا یمکن ان یوجد الا ملتزمن لمقارنت صوره. این نه برای آن است که ماده اصولا بدون صورت یافت نمیشود، ماده حتما مقرون به صورت است، بدون صورت نیست تا مقدمه بر او باشد. لا یوجد الا مقارنه، پس معیت و غیران است نه تقدم. ما گفتیم ماده باید ذات علت با ذات مقدم باشد و اینجا همیشه مقارن به مند هرگز مقدم نیست. نه از اون جهت نیست، اصلا ماده بدون صورت ماده نیست، فعلیت ندارد، چه بر او مقدم باشد چه با او مع باشد. فإن کانت الماده تو سببا لصورت، چون سبب با ذاتن مقدم باشد، فیجب ان یکون للمادت ذاتون بالفعل اقدم من الصوره، که ماده دارای ذاتی باشد که مقدم بر صورت است. و این را قبلا معنی کردیم، فقط منعنا تقدم ذاتی ماده را، اما من ان که لیسه بناؤهو، بنای من بر این نیست که این تقدم ندارد به معیت دارد. نه، اصلا ماده بدون صورت ماده نیست، این فعلیت ندارد. لیسه بناؤهو علا ان ذات این سبب لا یمکن ان یوجد الا ملتزمن لمقارنت سوره، بل علا ان ذات این سبب یستحیل وجودها ان یکون بالفعل الا بالسوره. اصلا این فعلیت پیدا نمی کند مگر وسیله سوره. و بین این دو امر فرق است. یک وقت ما می گوییم ماده جز مقارنن مع سوره یافت نمی شود، یک وقت می گوییم ماده بدون صورت اصلا فعلیت ندارد. دلیل سوم بر این که ماده نمیتواند علت صورت باشد، و اما ثالثا فانه اذا کانت المادتو هی العلت الغریب للصوره، اگر ماده علت غریب صورت باشد، چون احدهما علت باشد دیگری معلول بلو علت غریب، اگر ماده علت غریب صورت باشد، چون والمادتو لاختلاف لها فی ذاتها، ماده هرگز اختلاف ندارد چون صرف استعداد است، پس صور هم باید یکسان باشد. اگر ماده علت صورت است، چون ماده امر واحدی است که اختلاف درش نیست، پس صور هم باید اختلاف نداشته باشند. و ما یلزم عن شیء الذی لاختلاف فیه البته لاختلاف فیه، لازمه یک امری که اختلاف ندارد اون امریست که اختلاف نداشته باشد. لاختلاف در فیه لازم البته. پس فکان یجب ان یکون الصور المادیتو لاختلاف فیها، لا یقال که این صور اختلافشون به وسیله احوالاتی است که قبلا ماده داشت. میفهمان پس ماده نقش ندارد، اون حالات قبلی است که مختلف است و باعث پیدایش صور بعدی است. فینکان اختلاف این صور، فینکان اختلافها لاختلاف امور تختلف من احوال الماده، حالات قبلی ماده چون فرق کرد صور بعدی هم فرق میکند، پس فتلکل فیکون و تلکل امورو هیست صور الاول یا هیست صور الاولا فی الماده، باید اون امور قبلی صور ماده، باید بحث در اون صور قبلی خواهد شد که چرا اونها مختلفی جزئن، دوباره همون اشکال ریشش برمیگرده. فین کان علت وجود هذه الصور المختلفه الماده تو و شیء آخر، اگر چون که علت وجود این صور تنها ماده باشد این اشکالات اشکال، اگر علت پیدایش این صور گوناگون ماده و شیء دیگر باشد، نه تنها ماده. فی امکان علت وجود هذه الصور المختلفه الماده و شیء اون آخر مع الماده که لیس فی الماده حتی لا یکون الماده تو وحدها العلت الغریبه، ماده به تنهایی علت غریبه صور نباشد، بل الماده تو و شیء اون آخر، بلکه ماده و چیزی دیگر دوتایی با هم علت غریبه باشن. پس فیکون و ذالک شیء الاخر و الماده دوتایی ازج تمعا جمیعا حسل صورت ما معینه فی الماده، که اگر اون شئی دیگر با ماده دوتایی جمع بشون یه صورت خاصی پیدا خواهد شد، و اگر یک چیزی دیگری با ماده زمیمه بشود صورت دیگری به بار می آید. معلوم می شود تعیین کننده اون زمیمه است که با ماده زمیمه می شود. اگر این چنین است حتی لا یکون الماده تو وحدها العلت الغریبه، بل الماده و شیء آخر دوتایی علتن، پس فیکون ذلک الشیء الاخر اون زمیمه و الماده دوتایی اذا اجتمعا جمیعا حصل صورت ما معینه فی الماده به نام صورت الف. و این کان شیء غیر ذلک، اگر غیر او باشد وجه تمع، و این کان شیء غیر ذلک الاخر وجه تمع مال ماده حصل صورتون غیر تلک صورت المعینه، اگر زمینه دیگر با ماده جمع بشوند صورت دیگری به بار می آید. پس ماده در جایش نقش ندارد. اگر اون زمینه عوض شد صورت ها عوض می شود. پس که یکون الماده تو فی الحقیقت لها قبول الصورت، ماده فقط نقش که مذهب مشایخ که قائل به جعل سیرورت بودن همین باشه. ولی وقد علمت ما هو نصیبنا من فیض الرحمه فی هذا الباب، معلوم شد که اونی که باری تعالی به عنوان فیض رحمت به ما داد حرف ما مشخص شد که قائلیم به مسئول بودن وجود، چنین که قائل شدیم به اصالت وجود. فیضی که نصیب ما شد مسئله مجعول بودن وجود است. اونی که نصیب مشائین شد مجعول بودن اون سیرورت است. پس اگر کسی بگوید که ماهیت من حیث و مصداق حمل است، این محظور انقلاب از امکان به ضرورت به وجود در پیش دارد. و اعجب من ذلک قول محقق دربانی، این سخن این گفت که اون سخن جز با اصالت وجود و مجعولیت وجود قابل توجیه نیست. و عجب من ذلک ان بعد چرا در اون فصل رد کردن؟ بله، اصولا اگر وجود اصیل شد اون پیوند ماهیت به تبع وجود موجود خواهد شد. اگر اون پیوند پیوند اعتباری باشد، پیوند اعتباری بین دو تا واقعیت برقرار می شود، باید وجود باشد ماهیت باشد تا بهشون پیوند باشد. این اضافه اضافه مقبولی است. اگر اضافه اضافه اشراقی شد که همون فیض است که تعبیر وجود است که چیزی دیگری نخواهد بود. و اعجب من ذلک ان بعض اجلت الفضلاء مع شدت مبالغته فی ان الماهیت اثر الجائل دون الوجود، در بحث جعل اصرار داشت که ماهیت مجعول است نه وجود. قال فی بعض تعالیقه این چنین فرمود: این حقیقت الواجب عند اهل نظر هو الوجود البحت الغائم بذاته، وجود صرفی که به ذات خودش قائم است. المعرى فی ذاتهی ان جمیع الغیود و الاعتبارات، در مقام ذات هیچ غیدی هیچ اعتباری نقش ندارد که به ملاحظه اون غید یا لحاظ اون اعتبار ما موجودون را از او انتزاع بکنیم و بروهن بکنیم. ذاتش وحده کافیست برای حمل موجود. ان حقیقت الواجب اندهام اول وجود البحت القائم به ذاته المعرى فی ذاته ان جمیع الغیود و الاعتبارات. بنابراین فهو اون واجب تعالی ازن موجود به ذاته، متشخص به ذاته، قائم به ذاته. معنای این امور اینه که اعنی بذالک ان مصداق الحمل فی جمیع صفاته هویته البسیطه التي لا تکسر فیها به وجه من الوجود. اگر گفتیم موجودون یا گفتیم علیون قدیرون حیون و مانند آن، جمیع صفات ذاتیه بر یک ذات من حیث هوه حمل می شود. مصداق همه همون هویت بسیط است بدون تعدد اعتبار. از همون حیث که عالم است قادر است و از همون حیث که عالم و قادر است حی است و مانند آن. اعنی بذالک ان مصداق الهم فی جمیع صفاتهی هویته البسیطه التي لا تکسر فیها به وجه من الوجود. این مصداق حمل وجود در واجب به معیار موجود بودن واجب. اما و کون غیرهی موجودن، غیر واجب را اگر خواستیم بگوییم موجود است، معیارش این است و کون غیرهی موجودن این است که انهو معروضون لحست من الوجود المطلق، حسی به سهمی از هستی مطلق بر او عارض می شود به سبب غیرهی، به سبب غیرش حسی از وجود را دریافت می کند و با دریافت حسی از وجود مصداق موجود قرار می گیرد. به معنا ان الفاعل یجعله به حیث لولا هزه العقل انتزع منه الوجود. حسی از وجود را دریافت می کند، یعنی اون فاعل فیضی به اون می رساند، او را طوری قرار می دهد که عقل او را اگر ملاحظه کرد معنای موجود را می یابد و بر او حمل می کند. به حیث لولا هزه العقل انتزع منه الوجود. پس فاوه یعنی اون ممکن به سبب الفاعل به هذه الحیثیت می شود، لا به ذاته. این چنین است. سمغا تفاوت واجب و ممکن در همین بود که این مفهوم را ما بر واجب اگر خواستیم هم بکنیم، ذات واجب که بسیط است من حیث و مصداق این محمول است، ولی در ممکن اگر خواستیم هم بکنیم ذات واجب وحده، ذات ممکن وحده و کافی نیست، باید با یک ملاحظه و ملاحظه حسیتی باشه. بعد فرمودن به این که این مفهوم ذهنی این زائده بر هم است، این زائدون فی الجمیع عند الجمیع، این مفهوم ذاتی هیچ چیز نیست، امر ذهنی. ثم قال به هذا المعنى العام المشترك فيه، این من المعقولات ثانی، این مفهوم وجود. و هو لیس عینا لشیء منها حقیقتا، این عین هیچ چیزی نیست، برای اینکه مفهوم ذهنی. اونی که عین چیز است مصداق وجود است نه مفهوم وجود. لیس عینا لشیء منها حقیقتا، نه مصداق و حمل المفهوم علی الواجب ذاته به ذاته هست کمامر، به مصداق و حمل این مفهوم علی الممکن ذات الممکن، اما از این حیث میشه تعلیلیه من حیث و مجهول الغیر. پس هل محمول که مفهوم است فی الجمیع زائدون به حسب ذهن، این همان است که میگن زائدون فی الجمیع عند الجمیع، مفهوم وجود پیش قائل متکلم و حکیم، پیش قائل به اثارت ماهیت، اثارت وجود، مجهولیت ماهیت، مجهولیت وجود، مکسر و مجهولیت سریعت، پیش همه حکما و اهل نظر مفهوم موجود زائد بر مصداق است. فالمحمول که مفهوم است در واجب ممکن در جمیع اینها زائد است و حسب ذهن. الا ان الامر الذي هو مبدا انتزاع المحمول، اونی که مبدا انتزاع مفهوم موجود است یعنی مصداق وجود که مصحح این انتزاع و حمله است، مبدا انتزاع محمول در ممکن ذات ممکن است، من حیثیت مکتسبت من الفاعل، ممکن در اثر حیثیتی که از فاعل دریافت می کند مبدا انتزاع این محمول مفهوم است. الا ان الامر الذي هو مبدا انتزاع المحمول در ممکن ذات الممکن است، من حیثیت مکتسبت من الفاعل، ولی فی الواجب ذاته به ذاته، حیثیت تعلیلیه اطلاقیه. انتها. مرحوم اخون فرمون به هازا صریح من فی ان اثر الفاعل امر وراء نفس الماهیه، معلوم بشود غیر از ماهیت چیز دیگری است که اون چیز از فاعل به ماهیت میرسد و اون همون وجود است که ما از وجود تعبیر میکنیم. شما میگید حیثیت مکتسبه، ما میگیم وجود. الحمدلله. همچین مسئله جعل وجود، جعل ماهیت و اینها بوده، ولی ایشون فرمودن به این که پیشینیان چیزی برای ما ارث نگذاشتن در جمعید مسئله بود. بله نامنقه لم یو خل لم یو ورس و اخلاف هم حجتن به قبلا فرمودن.
اون که
بله این قدما الفلاسفه که انهم لم یورثوا اخلافهم حجت الى صحت شیء من المذهبین المعروفین، معروف این سومی که معروف نبود اصلا که وجود مجهول است. اونها که معروف بودن یکی مسئله سیرورت بوده که مسئله ماهیت، چون طرفین برهان روشنی رو به ارث نگذاشتن لذا بعدی ها هر کدام به نفع خود از کلماتش قدما استشهاد کردن. لم یورثوا اخلافهم حجتا علی صحت شیء من المذهبین المعروفین عند الجمهور و هما جمیعا غیر ما ذهبنا الیه من مجعولیت سنخ الوجود. این خیلی تاریک و کمرنگ در کلمات قوم یافت می شود. اون دوتا روشن بود اما بی برهان، این یکی خیلی کمرنگ بود. ایشون هم به اصل مطلب را پیدا کردن هم به براهی.
یعنی چون از مرتب نازل وجود انتظارش بنابراین برمرسه دو دعالی رو دیگر هم دیگه میشه، ولی این مسئله چیه واقعا؟
اگر ما یه چیز رو از مرتبه به ماهی مرتبه انتظار بکنیم این نمیتوانه سواری باشد.
پس مفهوم حرکت هم چون به ماهی مرتبه از مرتبه
بله دیگه، ما از نقصش از اون ندار که ندارد، از اون چون میگن موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود. اونی که میتواند کامل بشود به ما حرکت نشون میده، ما از این ناقص حرکت میگیریم.
علم هم میتونیم بگیم از مرتبه،
علم یعنی زهود،
هیچ برمریم قید مرتبه
نه، علم یعنی زهود یا قوی یا ضعیف.
بخش چیزی دیگری ما داریم غیر از علم؟
حیات، علم، قدرت،
انتهام اونه که به واجه نسبت بدن شما نسبت.
به نام محمد ابن عبدالله که برادرش عبدالله قبلا درگذشته به این برادرزاده من است. او الان مدعی آیین جدید است، همه ماها را به توحید و پرستش خدای یگانه دعوت میکند و بر تنفر و انزجار از این بت‌ها ما را دعوت میکند. اون زنی که به دنبالش آمد ایستاد، اقتدا کرد و نماز خوند، همسر او خدیجه. و اما اون جوان دیگر که در کنار او یا جلوتر بر پیغمبر اکرم اقتدا کرد، اون هم برادرزاده دیگر من علی ابن ابی طالب است. و من به شما میگویم در زیر آسمان خدا آیین یکتا پرستی جز این سه نفر فعلا پیروی ندارد، یا این شریعت غیر از این سه نفر پیروی دیگری ندارد. بنابراین در همون زمانی که پیغمبر اکرم ادعای نبوت میکند و مردم را به نبوت دعوت میکند، خدیجه از اون زنانی است که لبیک میگوید و ایمان میآورد. و اون چنان زن با وفایی است که تا آخرین لحظه با پیغمبر اکرم بوده و یک لحظه هم از او جدا نشده. اگر پیغمبر اکرم در شعب ابی طالب 3 سال مونده، خدیجه هم با پیغمبر اکرم در همون شعب در اون منطقه بد با اون گرسنگی ها صبر کرده و زندگی کرده. این ازدواج اون چنان ازدواج مبارکی بود که منکر شد که بزرگترین بانوی اسلام مولود همین ازدواج باشد. پیغمبر اکرم در سایه ازدواج با خدیجه دارای 4 پسر و 4 دختر شد. بزرگترین فرزندی که پیغمبر اکرم از خدیجه پیدا کرد قاسم بود. فرزند دومی که از خدیجه پیدا کرد عبدالله بود که گاهی به اونها طاهر و طیب هم میگویند. حتی بعضی فکر میکنن، هرچند از نظر فکر ضعیفه، که این 4 پسر بودن: قاسم، عبدالله، طاهر و طیب. حالا خواه اینها 4 نفر باشن یا 2 نفر، اما به 2 اسم، همه اینها در حقیقت فرزندان پیغمبر اکرمن از خدیجه کبرا. اما در این که پیغمبر اکرم از خدیجه 4 دختر پیدا کرد، در این بحثی نیست. بزرگترین اونها نامش رقیه است، دومی زینب است، سومی ام کلثوم است، 4می فاطمه است که در حقیقت بانوی بزرگ اسلامی. چقدر باید این زن حد از نظر محل پاکترین زنان باشد که بتواند بزرگترین زنان را به جهان تحویل دهد، یعنی زنانی که مانند مریم و فاطمه و آسیه کنار هم شمرده می شوند. و اگر نگوییم که فاطمه از همه اونها بالاتر و برتر است. در اینجا من ناچارم یک اشتباهی که در تاریخ شده، یعنی که دکتر هیکل در کتاب حیات محمد این اشتباه را کرده است، یادآور شدم و مسلماً اشتباهی بود که اون مرد مرتکب شد. دکتر هیکل کتابی دارد به نام حیات محمد، این کتاب ترجمه شده. این دکتر هیکل در حقیقت وزیر فرهنگ سابق مصر بود. عموی دکتر حسن این هیکل این سیاستمدار کنونی مصر، او کتابی دارد درباره پیغمبر اکرم. در اون کتاب مطالب و نکات ارزنده‌ای وجود دارد، یعنی در حقیقت این کتاب در عصر خود بهترین کتاب بود و حتی توانست به برخی از حقایق که علمای ازهر حاضر نبودن اعتراف کنند، ایشان اعتراف کنند. حتی به خاطر نوشتن بعضی از حقایق مورد طرد و لعن شد. در این حال که یک مرد آزاد منشیست، اما در این حال در بعضی از موارد دچار اشتباهاتی شده است. او میگوید، خیلی خیلی توجه بفرمید، او میگوید خدیجه از پیغمبر اکرم دارای فرزندانی شد، هم پسر و هم دختر. پسرها را از دست داد و دخترها را از دست داد. میگد هنگامی که خدیجه با مرگ یکی از این بچه ها روبرو میشد، متوجه بت‌ها می‌گشت و از بت‌ها سؤال می‌کرد که چرا مشمول مراهم اونها نیست. البته من باید بگویم این یک لغزشی است نابخشودنی و جناب آقای دکتر هیکل برای این مطلب مدرکی هم که بتوان بر اون تکیه کرد ندارد. نه تنها مدرک ندارد، بلکه مدرک برخلاف دارد. زیرا عرض کردم علت این که خدیجه با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، ازدواج او پایه های معنوی داشت. میسره آمد به خدیجه نقل کرد و گفت پیغمبر اکرم در شام بود هنگامی که یک تاجر و یک بازرگان شامی به بت‌ها قسم خورد. پیغمبر اکرم گفت این بت‌ها در نظر من مبغوض‌ترین موجودات جهانند. آیا کسی که این جمله را از میسر غلام خود می‌شنود و بر این پایه با پیغمبر اکرم ازدواج می‌کند، آیا این می‌آید موقع مرگ فرزندان متوجه بت‌ها می‌شود؟ علاوه بر این پیغمبر اکرم شکی نیست که از اون اولین لحظه زندگی تا آخرین لحظه زندگی با بت رابطه نداشته و بدگوی بت‌ها بوده، حالا گاهی مخفیانه و بعدن هم آشکارا. آیا می شود پیغمبر اکرم در خانه‌اش زنی باشد که این در مواقع آسیب، در یک مواقع ناهماهنگ متوجه بت‌ها شود؟ مسلماً این یک اشتباهی بود که ایشون کرده است و این اشتباه قابل جبران هست در چاپهای بعد. اما اگر جبران نشود، همینطوری که عرض کردم، بخشش نابخشودنی است. از حوادثی که در دوران جوانی پیغمبر اکرم مونده است دو حادثه است که من اصول این دو حادثه را میگویم، شرحش باشد برای درس بعد، درس هفتم. یک، داستان زید ابن حارثه است که پیغمبر اکرم زید ابن حارثه را در کنار حجر اسود پسر خود خواند. و داستان زید در سوره احزاب قرآن هست و ما باید این سرگذشت را بفهمیم که چرا اولا پیغمبر اکرم زید را برای خود به عنوان فرزند انتخاب کرد و مردم را بر اون گواهی گرفت و بعدن این مسئله چه پیامدهایی داشت و چه تشریح ها و سنت هایی داشت. مطلب دیگری که باید در اینجا یادآور بشویم، عمل پیغمبر اکرم قبل از بعثت. پیغمبر اکرم قبل از بعثت بر کدام شریعت بود؟ آیا بر شریعت ابراهیم عمل میکرد؟ همینطوری که یادآور شدیم، اجداد پیغمبر اکرم بر آیین ابراهیم عمل می کردن، آیین حنیف. آیین پیغمبر اکرم، پیغمبری به نام ابراهیم، در حجاز آیین رسمی بود. آیا همینطوری که اجداد پیغمبر و عموهای پیغمبر بر آیین ابراهیم بودن، پیغمبر اکرم بر آیین ابراهیم عمل می کرد؟ یا پیغمبر اکرم بر آیین آخرین پیامبر قبل از خود عمل میکرد، بر آیین مسیح عمل میکرد؟ یا خیر، در اینجا راه سومی داریم، پیغمبر اکرم بر آیینی عمل میکرد که برای همون آیین مبعوث شد، یعنی بر شریعت خود عمل میکرد. به این یکی از مشکلات تاریخی و محققین اسلامی در اینجا کمتر قلم زدند. در این حال که این بحث را در کتابهای خود مطرح کردم، اما به صورت منقح که انسان بتواند یک نظری انتخاب کند، در اینجا نظر ندادم. این مسئله هم دومین بحث ما را در اینجا تشکیل خواهد داد. بعدا وارد بحث سوم خواهیم شد که قبل از بعثت پیغمبر اکرم یک نوع آمادگی در مردم مکه بود برای پذیرش آیین جدید. یعنی در حقیقت یک حادثه هایی پیش آمد که پایه های بت‌پرستی را لرزون و آمادگی در گوشه و کنار مکه پیدا شد. پس این سه بحث موضوع بحث درس آینده ما را تشکیل خواهد داد. در درجه اول مسئله پسر خواندگی که زید ابن حارثه را فرزند خود خواند و چه آثاری داشت، بعدن ایمان پیغمبر اکرم و عمل پیغمبر اکرم بر کدام شریعت، بعدن آمادگی ها حادثه هایی که کم کم در مکه پیدا شد و ایجاب میکرد که باید آیین جدید بر این مردم عرض شود. این سه موضوع است در درس آینده انشاءالله مشروحاً بیان خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس ششم از سلسله درس های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از صدای جمهوری اسلامی ایران.
شكر لله فاتح فيروز شاد این انقلاب از میان حق پرستان خاک ظالم شد Oh, my God.